من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حقيقة شرعية بود که آیا الفاظی که در اسلام ماهیات شرعیه دارند، مثل لفظ صلات و زکات و صوم و حج، آیا در اسلام وضع شده اند برای این ماهیات شرعیه، به نحوی که اگر بدون قرینه هم این الفاظ در قرآن و حدیث استعمال بشوند، ظاهر باشند در این معانی شرعیه و نه در اون معانی لغویه اصلیه؟ مرحوم صاحب کفایه انکار کرد حقیقت شرعیه رو، فرمود که چون این الفاظ طبق آیات قرآن قبل از اسلام هم در ماهیات شرعیه به کار رفته، اسلام اختراع نکرده این ماهیات شرعیه رو مثل نماز و روزه و زکات و حج، تا بگوییم که این الفاظ در اسلام حقیقت شرعیه شده در این معانی، بلکه از آیات استفاده میشه که قبل از اسلام هم این ماهیات شرعیه در ادیان سابقه وجود داشته. پس حقیقت شرعیه اسلامیه در این معانی باشد، این درست نیست. ایرادهایی به ایشان گرفته شده. ایراد اول ایرادی بود که مرحوم آقای خویی گرفت، فرمود که چه فرق میکنه؟ ما دنبال اینیم که این الفاظ حقیقت در این معانی شرعیه شده باشن. حالا یا اسلام وضع کرده باشه این الفاظ رو در این معانی شرعیه که بشود حقیقت شرعیه، یا قبل از اسلام هم در این معانی شرعیه به کار رفته بوده و حقیقت لغویه شده بوده در این معانی شرعیه. نتیجه یکیست. نتیجه اینه که در قرآن وقتی بگوین قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، این حقیقت است در معنای نماز، نه اینکه فصلا ای دعا. همین برای ما کافیه. در جواب از این اشکال مطرح شد که نه، فرق میکنه. اگر قبل از اسلام این الفاظ در این معانی شرعیه استعمال شده و این معانی شرعیه اختراع اسلام نیست، ما بیش از این نمیفهمیم که این معانی شرعیه معنای حقیقی این الفاظ هم هستند، اما به نحو اشتراک یا به نحو نقل این رو نمی فهمیم. اگر نقل پیدا کرده باشن این الفاظ از معانی لغویه اصلیشون به معانی شرعیه. بله، اصالت الحقیقه میگه که فذکر اسم ربی فصلا، یعنی نماز خواند، دلیل بر استحباب نماز است مطلقا. اما اگر به نحو اشتراک باشه، خب این میشه مشترک لفظی بین معنای اصلیش و معنای جدید شرعیش. دیگر نمیتوانیم بگیم مراد از فصلا این است که نماز خواند. اما اگر اسلام اختراع کرده باشه این ماهیات شرعیه رو، ظاهر هر مخترعی اینه وقتی که اسم میگذاره برای اختراع خودش، دیگه این لفظ رو در معنایی غیر از آن استعمال نمیکنه مگر با قرینه. مخترع اگر اسلام است نسبت به معانی شرعیه صلات و زکات و صوم و حج و اسم گذاشته برای اینها، اسم نماز رو گذاشته صلات، اسم روزه رو گذاشته صوم و هاکذا، ظاهر حالش اینه که وقتی این اسماء رو میگه همون معنایی رو که اختراع کرده اراده میکنه، مثل سائر مخترعین. سائر مخترعین وقتی که این لفظ رو، این اسم رو برای اختراع خودشون انتخاب میکنند، ظاهر حالشون اینه که این مخترعها وقتی این لفظ رو بگن همون معنایی که خودشون اختراع کردن اراده میکنن. حالا نقلم نباشه در عرف عام، ولی قرینه حالیه هست برای این که این مخترع از این لفظی که انتخاب کرد و اسم اون مخترع خودش را به این نام گذاشت، ظاهر حالش اینه که اگر قرینه ذکر نکنه، هرگاه این لفظ رو بگه همون معنای مخترع خودش رو اراده میکنه، نه معنای لغوی اصلی را. ولذا اشکال به صاحب کفایه قابل جوابه. میگیم صاحب کفایه نظرش ظاهرن اینه که میخواد حقیقت شرعیه بودن این الفاظ رو انکار کنه، بگه حقیقت شرعیه در اسلام نیست، تا ظهور پیدا نکنه این الفاظ در این که وقتی در اسلام استعمال میشه، مراد ازش همون معانی مخترعه اسلام هست. چون قبل از اسلام هم این الفاظ در این معانی شرعیه به کار رفته بوده، حقیقت شده بوده در اینها، اما شاید به نحو اشتراک بوده با اون معنای لغوی اصیلش. اسلام هم که اختراع نکرده اینها را تا بگیم ظاهر حال هر مخترعی اینه که وقتی یک لفظی رو برای اون اختراع خودش وضع میکنه، بدون قرینه در غیر اون معنا استعمال نکنه. در امم سابقه و ادیان سابقه اگر اختراع شده و عملا شده حقیقت لغویه در اینها. ظهور حال اسلام این نیست که هرگاه من این الفاظ را بگویم فقط همین معانی را اراده می کنم. ظهور حال هر مخترعی نسبت به اختراع خودش بعد از اینکه نامی برای آنها انتخاب کرد این هست که این نام را در غیر اون اختراع خودش بدون قرینه استعمال نکنه. اما قبل از اسلام لفظ صلات حالا حقیقت شرعیه در ادیان سابقه شده بوده یا در امم سابقه حقیقت لغویه شده بوده در معنای نماز، خب اما به نحو نقل که ثابت نیست بوده است، شاید به نحو اشتراک بوده است بین معنای اصلی که دعا هست و معنای شرعی در امم سابقه که نماز هست. خب مشترک لفظی بدون قرینه که ظهور نداره در یک معنای معین. شرایع مختلفه منصوب به انبیا و اوصیا هست و گاهی منصوب به اونها هم نیست. در امم سابقه این طور بوده که اونها لفظ صلات رو استعمال کردن در معنای نماز، یا حضرت عیسی استعمال کرد لفظ صلات رو در معنای نماز، اما معناش این نیست که حقیقت عیسویه بوده. نه، امم سابقه هم در یهود هم همین طور بودن. این اگر ظهور داشت در نقل که معنای لغوی اصلی مهجور شده باشد فرقی نمی کنه، حقیقت لغویه با حقیقت شرعیه ثمرش یکی میشه. اما هاذا اول کلام، شاید مشترک لفظی باشد هنگامی که اسلام آمد لفظ صلات بین معنای نماز و معنای لغوی اصلی، کما اینکه در استعمالات همین جور بود، یا ایها الذین آمنوا صلوا علی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها و تزکیهم و صل علیهم. خب هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. صلات مشترک لفظی باشد بین معنای اصلی لغوی و معنای نماز. خب اسلام هم استعمال کرده این لفظ صلات را، دلیل نمیشه که بدون قرینه حتما استعمال کنه در معنای نماز. بله، اگر خود اسلام اختراع میکرد ماهیت نماز را و لفظ صلات را هم بر او وضع میکرد، ظاهر حال هر مخترعی که نامی برای اختراعش بگذاره اینه که بدون قرینه این نام رو در غیر اون اختراع خودش استعمال نکنه. ولذا ایراد آی خویی به صاحب کفایه درست نیست. ایراد دوم به صاحب کفایه از طرف محقق اصفهانی و مرحوم آی خویی این هست که آقا الفاظی که قبل از اسلام در این معانی شرعیه به کار می رفته که لفظ عربی نبوده، در زبان یهود لفظ عبری بوده، در زبان مسیحیت سریانی بوده، این الفاظ عربیه چه ربطی داره به اون الفاظ قبل از اسلام؟ مجرد این که این معانی شرعیه در امم سابقه بوده اقتضا نمی کنه که این الفاظ عربیه حقیقت لغوی شده بوده در اونها. ولذا عملا نه ماهیاتیست اینها که اسلام اختراعشون کرده باشه، پس حقیقت شرعیه در اسلام نیست، و نه این الفاظ همون الفاظی است که قبل از اسلام به کار می رفته، پس حقیقت لغویه هم در این معانی شرعیه نیست. نه حقیقت شرعیه نه حقیقت لغویه، هیچ کدام. جناب صاحب کفایه شما می فرمایید اگر حقیقت لغویه نبود قبل از اسلام، این الفاظ در این معانی شرعیه میپذیرفتیم که حقیقت شرعیه است در اسلام، اسلام اختراع کرده است این ماهیات شرعیه را و اسم برای آنها گذاشته است، ولی چون قبل از اسلام هم این ماهیات وجود داشتند در ادیان سابقه و در امم سابقه، ولذا نمیتونیم بگیم حقیقت شرعیه در اسلام است، ولی حقیقت لغویه هست. آقا این الفاظ عربی هن، اینا حقیقت لغویه هم نیستن در این معانی شرعیه. نه حقیقت شرعیه است چون در ادیان سابقه بوده، اسلام اختراع نکرده که بخواد اسم بگذاره براشون، و نه این الفاظ عربی حقیقت لغویان در این معانی شرعیه چون قبل از اسلام در ادیان دیگر این معانی شرعیه اسماء عبری یا سریانی داشتن. چه ربطی داره به لفظ صلات و زکات و صوم و حج؟ ولذا عملا نه اسلام اختراع کرده این معانی شرعیه را تا بشه این الفاظ حقیقت شرعیه در این معانی بگیم اختراع اسلام است، پس ظاهر حال المخترعی این است که نام میگذارد لفظی را که استعمال میکند، نام میگذارد برای اختراع خودش، پس حقیقت شرعیه نمیشود چون اختراع اسلام نیست که ظاهر استعمال اسلام لفظ صلات را این باشد که من این را اختراع کردم، نام صلات را در آن به کار بردم، میخواهم وضع تعیینی استعمالی بکنم لفظ صلات را در این معنای شرعی. اسلام اختراع نکرده است این را که ظهور پیدا کند ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، در این که من اختراع کردم در اسلام این را، این لفظ را هم که به کار میبرم ظاهر وضع تعیینی استعمالی دارد که میخواهم وضع کنم لفظ صلات را بر این معنا. نخیر، اسلام اختراع نکرده است این معنا را، در امم ادیان سابقه بودند. حقایق لغویه هم نمیشود اثبات بکنیم که این الفاظ حقیقت لغویه بودند در این معانی، برای اینکه اون الفاظی که قبل از اسلام بوده الفاظ عبری و سریانی و اینها بوده، چه ربطی به این الفاظ عربیه داره؟ پس این الفاظ عربیه نه حقیقت شرعیه بودنشون ثابت شد در این معانی شرعیه و نه حقیقت لغویه بودنشان.
صلات عربی مرادف اون کلمه عبریه به همون معنا در زبان عربی.
شما گاهی یک لفظ عربی است میخواهید بر اسمی میگذارند برای یک چیزی، فارسی یک لفظی را ممکنه با یک معنای حقیقیش استعمال مجازی کنید در همون مطلب، یا استعمال کنید لفظی را در فارسی طبق همون معنای عامش با قرینه تطبیق کنید بر این فرد. یا در لغت‌های بیگانه. مثلا فرض کنید به تلویزیون میگن تلویزیون، شما میخواید لفظ بیگانه به کار نبرید، اما میگید رسانه، فرض کنید که تصویری، نمیخواید اس بگذارید برای تلویزیون، رسانه تصویری معنای عام میست، استعمال کردید با قرینه تطبیق کردید بر تلویزیون. یا استعمال مجازی ممکن است بکنید، یک لفظی را در این معنا. این که شما بگید صلات رو شارع این لفظ عربی رو وضع کرد بر این معنای نماز دلیل نداره. خب در بحوث جواب دادن از این ایراد، گفتن بله این ایراد رو ما قبول داریم، ولی در الفاظ عربی باید ببینیم قبل از اسلام هم در عربها به کار می رفته یا نه. اگه در قبل از اسلام عربها هم لفظ صلات رو به کار می بردن، مثلا، خب معلوم میشه قبل از اسلام همین لفظ صلات در عرف عربی حقیقت لغویه شده بوده در این معنا. خب عربهای یهود و نصارا برای اون نماز معهودشون چه لفظی به کار میبردن؟ همین لفظ صلات رو به کار میبردن. برای اون مالیات معهودشون چه لفظی رو به کار میبردن؟ زکات به کار میبردن. برای اون امساک معهودشون چه لفظی رو به کار می بردن؟ صوم به کار می بردن. درسته که اصل یهود لغتشون عبریست، اما یهود عرب چیه؟ درسته که اصل مسیحیت لغتشون سریانیست، اما نصارای عرب چیه؟ نصارای نجران عرب بودن، اونا چه الفاظی رو به کار می بردن؟ خب همین الفاظ عربی رو به کار می بردن. خود مشرکین حج داشتند، اصلا همین لفظ حج رو تعبیر می کردن، حج، طواف، همین الفاظیست که مشرکین هم به کار می بردن. صلات و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديا، ظاهرش اینه که اینها یک چیزی به نام نماز داشتند، منتها نماز اونها به جای رکوع و سجود کف زدن بود، سر و صدا بود. اگر قبل از اسلام در عرب یهود، عرب نصارا، عرب مشرکین الفاظ دیگری رو برای این ماهیات شرعیه به کار می بردن، در تاریخ عربی ثبت می شد. اتفاقا میگن صلات اصلش سلوته که لفظ عبریست، زکات اصلش زکوته که لفظ عبریست. عرب ها که رسمشونه هر لغتی رو میارن یک بازی سرش در میارن میشه لغت عربیه، سلوتو کردن سلات، زکوتم کردن زکات. قبل از اسلام این معروف شد و مؤید این ادعای ما اینه که پیامبر در ابتداء بعثت مستضعف بود، مقتدر نبود که بخواهد ابداع عرف لغوی جدید بکند. همون استعمال الفاظ عربیه رو در معانی لغویشون در کلمات خودش در احادیث و یا در آیات قرآن به کار می بردن. پس احتمال حقیقت شرعیه که پیامبر ابداع کند یک لفظ جدید را برای این معانی شرعیه، این احتمال درست نیست. ولذا ما در بحوث گفتن میپذیریم که این الفاظ عربیه حقایق لغویه بودن در این معانی شرعیه، نه این که اختراع اسلام باشه. ولذا هیچ ظهوری در این که حتما این الفاظ در این معانی استعمال شدن ما نمیتونیم اثبات کنیم. بله میتونیم بگیم این الفاظ حقایق لغویه بودن در این معانی شرعیه، قبل از اسلام هم در عرف عرب این الفاظ رو در این معانی شرعیه به کار میبردن، اما به نحو نقل یا به نحو اشتراک این معلوم نیست. شاید به نحو اشتراک بوده، دیگه ما نمیتونیم از لفظ مطلق فصلا کشف کنیم که مراد نماز معهود هست. این محصل فرمایش بحوث هست. البته در بحوث به صاحب کفایم ایراد گرفتن، گفتن حالا که ما ایراد گرفتیم به بزرگانی مثل محقق اصفهانی و استاد خودمون، دلشونو شکوندیم، بگذارید دل صاحب کفایم هم بشکنیم. صاحب کفایم استدلالش درست نبود. صاحب کفایه آمده میگه چون حضرت عیسی فرمود و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، معلوم میشه که این ماهیات شرعیه قبل از اسلام هم بوده. آها، شما اول ثابت کن این اوصانی به صلات در این ماهیت شرعیه استعمال شده، بعد بگو قبل از اسلام هم بوده. از کجا میگید اوصانی به صلات به معنی نمازه؟ از کجا میگید اوصانی به زکات به معنای زکات معهوده هست؟ شما مرتکب دور دارید میشید. میگید چون اوصانی به صلات و زکات دلیل بر اینه که ماهیت شرعیه نماز و زکات در دین حضرت عیسی هم بوده، پس این ماهیتی نیست که اسلام اختراع کرده. خب ثبت الارض و منقش، اول ثابت کن این آیه استعمال شده در نماز معهود و زکات معهود. هذا اول الکلام. شاید مراد اوصانی به صلات یک دعایی است، مثل همینی که جمع میشوند یک جا دعا میخوانند، این که نماز معهود نیست. یا اونها ممکنه روزشون یه روزه دیگه بوده، روزه سکوت، ولن اکلم الیوم انسیا، شاید اون موقع روزشون روزه سکوت بوده که اتفاقا سخت‌تر از برای حداقل برای بعضی ها سخت‌تر از امساک از اکل و شرب و جماعه، امساک از تکلم خیلی برای بعضی ها سخت‌تر از امساک از مفطرات صومه. چی میدونیم صوم اونها همین ماهیت معهوده شرعیه بوده؟ نگید آقا قرآن میگه کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این ظاهرش اینه که یک ماهیت در هر دو بوده، هم کتب علیکم هم کتب علی الذین من قبلکم. ایشون میگه خب این همین آیه هم اول کلامه که صومش معنی ماهیت معهوده باشه، صوم به معنی لغوی امساک. کتب علیکم الامساک کما کتب علی الذین من قبلکم، حالا امساک شما از اکل و شرب و جماع، امساک اونها از تکلم مثلا. پس استدلال صاحب کفایم ایراد داره به این آیات، بر این که این معانی شرعیه قبل از اسلام هم بوده، پس حقایق لغویه است در این معانی شرعیه. استله دوریست. بله، اگر صاحب کفایه میگفت احتمالش کافیه، احتمال این که اینها قبل از اسلام هم تشریع شده بود این ماهیات شرعیه و لذا دیگه احراز نمی کنیم اختراع اسلام باشه، اگه اینو میگفت میگیم خب دیگه احتمالش رو که نمیشه نفی کرد. اما استدلال به آیات دوریه، چون اول ثابت کنین آیات در ماهیت شرعیه معهود استعمال شده، بعد بگو که پس این ماهیات معهود قبل از اسلام هم بوده، که انصافا این اشکال ها اشکال واردی هست. ما یک اشکال دیگری هم میکنیم به کل این آقایون، میگیم اصل مسلم شما گرفتید که هر مخترعی اگر یک لفظی رو به کار برد در اون اختراعش، این ظهور دارد در وضع تعیینی استعمالی. کی میگه آقا؟ بنده خدا زحمت کشیده یه چیزی رو اختراع کرده، حتما لفظی رو هم که به کار میبرد وضع میکند برای آن؟ نه، شاید یک لفظی را به معنای عامش استعمال میکند و تطبیق میکند بر این اختراع، تطبیق الکلیه علی فرده، قرینه میگذاره که مرادم از این لفظ کلی این اختراع خودم هست، نه اینکه وضع کند این لفظ را برای اختراع خودش، نه، لفظ را در همون معنای کلی به کار میبرد، با قرینه تطبیق میکند بر اون اختراع خودش. اسلام اختراع کرده نمازو، بالاتر از این که نیست. اما فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، دعا بکنید، نیایش بکنید، این نیایش مخصوص منتها نه از باب این که لفظ صلات رو وضع کنه برای این ماهیت. پرستش کنید همانطور که من پرستش میکنم، معنای عام تطبیق کرده کلی را به ماله من المعنى العام بر این فرد از باب تعدد داه و مدلول، که باقلانی همینو میگفت، میگفت معنای این الفاظ میتواند همون معنای کلی باشد، تطبیق شده است بر این افراد اختراع شده در اسلام از باب تطبیق کلی بر فرد، نه از باب تسمیه این افراد به اسم جدید، همون معنای لغوی، همون معنای لغوی صلات به کار رفته باشه در مورد امر به صلات های یومیه. فرض اینه، قرینه هم بود که وقتی میگه ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مرادش این فرد از نماز بود که امروز ما میخوانیم. ثمرش اینه که دیگه صلا در قرآن ظهور در معنای نماز ندارد اگر بی قرینه باشد. سبح اسم ربک الاعلی تا قد افلح من تزکا فذکر اسم ربه فصلا. حالا چی میدونیم فصلا یعنی نماز خوان؟ شاید فصلا یعنی دعا کرد، چه میدونیم؟ میگید محقق عراقی فرموده آخه سیره عقلائیه است که مخترع اسم میگذاره برای اختراع خودش. کدوم سیره عقلائیه؟ بعضی چیزا سیره نیست، شیره است. سیره کجا بود؟ بله؟ سیره باشه و ظهور پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه وقتی اسلام اختراع کرد این ماهیات شرعیه رو، این الفاظ رو به کار برد، ظهور پیدا میکنه در وضع تعیینی استعمالی. یک نکته، نه ظهور درست میشه، ظهور که حجته. ما میگیم نه اصلا سیره نبوده اینجور. کدوم سیره؟ این همه مردم اختراع میکنن، حتما باید لفظی را میکنن میبرن وضع کنن برای اون اختراع، وضع جدید. اصلا مردم برای خودشون در وضع لغت استقلالی قائل نیستن، تا به عرف عام من وضع میکنم. اصلا من خودم رو مستقل از عرف نمیبینم تا وضع بکنم. مخترعم بابا، رفتم یه ماشین نامپذی اختراع کردم دیگه، لغت که تأسیس نکردم که. زبان اختراع کردن حسابش جداست، نه این ماهیات رو اختراع کردن زبان نداره. حالا این لفظی رو بگم دارم وضع میکنم برای ماهیات. و یه نکته هم، چه بودی داره؟ به قول آقای صد در حال استضعاف پیامبر، حالا مردم میخواد بگه قولوا لا اله الا الله طفله، یه فرهنگستان هم درست کنه، الفاظ وضع کنه، چه لزومی داره؟ یه نکته دیگه هم عرض کنم، اینی که آقای صد فرمود لفظ صلات و زکات و حج اینها قبل از اسلام هم در زبان عربی معهود بود، این مطلب درستیه، ما قبول داریم. اما فقط این سه تا لفظ که نیست که آقا، صلات، زکات، حج، بله بعید نیست در عرف قبل از اسلام معهود بودی در این ماهیت شرعیه. خب طبعا نتیجه میشه دیگه حقیقت شرعی اسلامیه نیست، میشه یک حقیقت لغویه که ممکنه به نحو اشتراک باشه، ولی الفاظ که منحصر به این نیست. بعضی الفاظ در اسلام آمده، مثل تیممو، تیممو در قبل از اسلام اصلا نبوده، معهود نیست، جایی نقل نشده که قبل از اسلام تیمم بوده. ولی ولذا وقتی گفتن تیمم بکن، عمار غلطید در خاک، خودشون گفتن مثل بعضی از حیوانات که میغلطن تو خاک، غلطید تو خاک، اومد پیش پیغمبر، پیغمبر هم این کارا چیه؟ این که میگید آقا پس لفظ مجمل گفته خدا، بله لفظ مجمل گفته، لفظ مجمل گفته، بعد بیان از پیغمبر معناشو بپرسن چی میشه؟ اومد پرسید دیگه، آخرش اومد پرسید. ولذا ما بعضی از الفاظ قبول داریم حقیقت لغویه بوده، مثل صلات و زکات و حج، بعضی از اینها در اسلام آمده ولی ظهور در وضع نداره، از باب استعمال کلی و اراده فرد. این راجع به وضع به نحو وضعی که نتیجهش حقیقت شرعیه در کتاب و سنت بشه، ما این رو منکریم. اما حقیقت متشرعیه انشاءالله فردا بحث میکنیم.